سلام به شما. وقتی صحبت از ارث و میراث میشه، خب خیلی وقتا پای احساسات پیچیده خانوادگی، خاطرات و البته مسائل مالی وسط میاد. یه موضوعی که میتونه به همون اندازه‌ای که مهمه حساس باشه و گالی اوقات راستش خیلی تنش‌زا هم بشه. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تری بندازیم به دنیای پیچیده حقوقی ارث و اینکه چرا و چه زمانی کمک گرفتن از یه متخصص یعنی وکیل ارث و میراث میتونه مسیر رو هموارتر کنه، به خصوص تو شهری مثل تهران که خب پیچیدگی‌های خودش رو داره. مطالبی هم که بررسی میکنیم بر اساس یه نوشته‌ایه که به خدمات یه وکیل مشخص پرداخته، ولی ما سعی میکنیم ازش به عنوان یه نمونه استفاده کنیم تا چالش‌ها و راهکارهای کلی رو بهتر بفهمیم.
دقیقاً هدفمون هم همینه که از این بررسی به یه درک عمیق‌تری برسیم. ببینیم چرا اصلا مسائل ارث انقدر چالش برانگیزه، چه خدماتی واقعاً از یه وکیل متخصص میشه انتظار داشت و نکات عملی مثلا هزینه‌ها و نحوه دسترسی چطور تعیین میشن. در واقع می‌خوایم ببینیم این کمک تخصصی چطور میتونه جلوی خوب از بین رفتن حق شما رو بگیره و مهمتر از اون شاید از فرسایش روابط خانوادگی هم تا حدی جلوگیری کنه.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم. اولین سوالی که پیش میاد اینه: چرا اصلا به وکیل نیاز داریم؟ مگه نمیشه یعنی خود وراثت دور هم بشینن و اموال رو دوستانه تقسیم کنن؟ این تصور رایجه، نه؟
کاملا رایجه و البته که بهترین حالت هم همینه که وراثا با صلح و صفا به توافق برسن، شکی نیست. اما واقعیت اینه که قوانین ارث جزئیات و پیچیدگی‌های زیادی داره که اکثر افراد ازش بی‌اطلاعن. همین عدم آگاهی میتونه ناخواسته باعث تضییع حق یک یا چند نفر بشه، حتی بدون نیت قبلی. مطلبی که بررسی کردیم به نکته مهمی اشاره میکنه. مسائل مربوط به ارث و میراث یکی از پرتکرارترین دعاوی حقوقی بین خانواده هاست. این خودش نشون میده که اون مسیر دوستانه همیشه هم هموار نیست متاسفانه. اینجاست که نقش وکیل پررنگ میشه. ببینید، وکیل صرفاً یه نماینده قانونی نیست، بلکه کسیه که با تسلط به قانون میتونه مطمئن بشه که همه چیز طبق موازین قانونی پیش میره و حقوق تمام وراثت، چه اونایی که سهم بیشتری دارن چه اونها که سهم کمتری دارن، رعایت میشه.
آها، پس صرفاً بحث اختلاف نیست، بحث رعایت دقیق قانونه، درسته؟
دقیقاً. چه مواردی هست که دیگه واقعاً حضور وکیل ضروری به نظر میرسه؟ یعنی دیگه نشه ازش گذشت؟
بله، چند مورد کلیدی وجود داره که کمک گرفتن از وکیل تقریباً اجتناب ناپذیره. خب اولین قدم بعد از فوت فرد گرفتن گواهی انحصار وراثت هست. این گواهی یه سند قانونیه که مشخص میکنه چه کسانی ورثه متوفی هستن و سهم هر کدوم چقدره. گرفتن این گواهی مراحل اداری داره، از انتشار آگهی تو روزنامه گرفته تا مراجعه به شورای حل اختلاف و گاهی دادگاه. هرچند به نظر سرراست میاد، اما گاهی همین مراحل اولیه به خاطر نقص مدارک یا وجود اختلافات جزئی میتونه طولانی و کلافه کننده بشه. وکیل میتونه این روند رو خیلی سریع‌تر و بدون دردسر پیش ببره.
متوجهم. مورد مهم بعدی بحث تقسیم املاک مشاع هست. فرض کنید یه آپارتمان یا زمین به ارث رسیده که چند تا مالک داره، یعنی وراثت. تا وقتی این ملک به صورت قانونی تفکیک و سهم هر کس مشخص نشه، مشکلات زیادی ممکنه پیش بیاد. مثلا تو فروش یا اجاره دادن. فرایند قانونی این جداسازی که بهش افراز ملک مشاه گفته میشه نیاز به دانش حقوقی و ثبتی داره. جالبه که منبع ما اشاره میکنه این تخصص با تخصص وکیل ملکی هم همپوشانی داره.
عجب.
که نشون میده مسائل ارث چقدر میتونه با حوزه املاک گره بخوره.
این نکته جالبیه، یعنی پیچیدگی فقط تو روابط بین وراثت نیست، تو ماهیت خود اموالم هستش انگار.
دقیقاً همینه. و شاید مهمترین نقش وکیل مدیریت و جلوگیری از طولانی شدن روند کاره. متاسفانه اختلافات بین وراثت میتونه باعث بشه پرونده تقسیم ارث ماها و حتی سالها طول بکشه. این فرسایش زمانی هم هزینه مالی داره و هم هزینه روانی سنگینی به خانواده ها تحمیل میکنه. یه وکیل با تجربه میتونه به عنوان یه میانجی بی‌طرف عمل کنه، راه حل‌های قانونی منصفانه پیشنهاد بده، مذاکرات رو هدایت کنه و در نهایت کمک کنه تا پرونده تو زمان معقول‌تری به نتیجه برسه. این صرفه‌جویی تو زمان و انرژی خودش ارزش زیادی داره واقعا.
متوجه شدم، پس نقش وکیل خیلی فراتر از صرفاً کارهای اداریه و بیشتر به مدیریت بحران و تضمین حقوق شباهت داره. حالا فرض کنیم به این نتیجه رسیدیم که به کمک وکیل نیاز داریم. دقیقاً چه نوع خدماتی رو میشه از یه وکیل متخصص ارث انتظار داشت؟ منبعی که داریم به عنوان نمونه به خدمات وکیل مرضیه علوی با بیش از 6 سال سابقه اشاره کرده. میتونیم از این مثال برای درک بهتر خدمات کلی استفاده کنیم؟
بله دقیقاً. این منبع ضمن معرفی این وکیل به ویژگی‌هایی اشاره می‌کنه که به نظر میاد برای هر وکیل خوبی تو این زمینه لازمه. تسلط کامل به قوانین مدنی و امور حسبی مربوط به ارث، توانایی تحلیل و پیدا کردن راه حل برای چالش‌های پیچیده و منحصر به فرد هر پرونده و خب مهارت بالا در مذاکره و البته دفاع قاطع از حقوق موکل در صورت لزوم در دادگاه.
بسیار خوب.
اما بریم سراغ خدمات مشخصی که معمولاً وکلای ارث ارائه میدن و تو این منبع هم بهشون اشاره شده. یکی از موارد حساس رسیدگی به دعاوی اثبات یا رد نسب هست. گاهی پیش میاد که فردی ادعا میکنه از ورثه است در حالی که بقیه قبول ندارن، یا برعکس، یعنی وراثا میخوان ثابت کنن کسی که ادعای وراثت داره نسبتی با متوفی نداره. این دعاوی خب پیچیدگی های اثباتی و قانونی زیادی داره.
بله قابل تصوره.
موضوع بسیار مهم دیگه وصیت نامه است. آیا وصیت نامه از نظر قانونی معتبره؟ آیا تمام شرایط شکلی و محتوایی رو داره؟ وکیل میتونه تو بررسی اعتبار وصیت‌نامه کمک کنه یا مثلا اقدام برای تنفیذ یا تایید قانونی اون، کمک به رد وصیت‌نامه‌ای که مثلا بیشتر از ثلث اموال رو در بر گرفته، یا راهنمایی در مورد نحوه قبول یا رد وصیت توسط ورثه. تو همه اینها نقش کلیدی داره.
پس حتی اگه وصیت‌نامه‌ای هم وجود داشته باشه باز ممکنه چالش‌های حقوقی خودش رو داشته باشه.
قطعاً وصیت‌نامه میتونه خودش منشأ اختلافات جدیدی باشه اگر دقیق تنظیم نشده باشه. مورد بعدی که به نظر ساده میاد اما نیست، محاسبه دقیق سهم و ارث هر کدوم از وراثه. ببینید قوانین ارث تو ایران طبقات مختلفی از وراث داره، فرزندان، همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر و غیره، و نسبت‌های متفاوتی برای هر کدوم تعیین کرده. گاهی اوقات با وجود روابط فامیلی پیچیده یا قوانین خاص مثل حاجب، یعنی کسی که باعث میشه ورثه دیگه ای ارث نبره یا کمتر ببره.
آها.
محاسبه دقیق سهم‌ها نیاز به تخصص داره تا حقی از کسی ضایع نشه.
درسته.
موارد دیگه هم هست که شاید کمتر به ذهن برسه. مثلا مطالبات همسر متوفی. مهریه و نفقه معوقه همسر جزو دیون ممتاز متوفی محسوب میشه و باید قبل از تقسیم هر گونه ارثی از ماترک یعنی اموال باقی مانده پرداخت بشه. وکیل میتونه به همسر متوفی تو مطالبه این حقوق کمک کنه یا به سایر وراثت مشاوره بده که چطور قانوناً این دیون رو پرداخت کنن.
این نکته خیلی مهمه که دیون متوفی اولویت داره بر تقسیم ارث. خیلی شاید ندونن.
بله کاملاً. و اگه وراثه در مورد نحوه تقسیم یه مال مشاع مثل همون خونه یا زمین به توافق نرسن، وکیل میتونه از دادگاه دستور فروش اون ملک رو بگیره. این یه راهکار قانونیه که باعث میشه ملک از طریق مزایده فروخته بشه و پولش به نسبت سهم الارث بین وراثت تقسیم بشه تا اون بنبست شکسته بشه.
خب اینم یه راه حل بالاخره.
و نهایتاً یکی از دعاوی رایج تو این زمینه خلع ید هست. فرض کنید یکی از وراثت یا حتی یه شخص غریبه ملکی که جزو ماترک هست رو بدون اجازه بقیه تصرف کرده و حاضر به تخلیه نیست. وکیل میتونه با طرح دعوای خلع ید به صورت قانونی اون فرد رو ملزم به تخلیه ملک و تحویل اون به وراثت قانونی کنه. منبع تأکید میکنه که برای اقدام مؤثر تو چنین مواردی حتما باید از مشاوره تخصصی استفاده کرد.
این طیف خدمات واقعا نشون میده که چقدر مسائل میتونه گسترده و تخصصی باشه. ممنون از این توضیحات کامل. حالا بیایم سراغ یکی از نگرانی‌های اصلی افراد وقتی به وکیل فکر میکنن. بحث هزینه‌ها. منبع هم به این موضوع پرداخته و به سوالات پرتکراری مثل هزینه وکیل برای تقسیم ارث چقدره یا قیمت وکیل برای انحصار وراثت در تهران چطور تعیین میشه اشاره کرده. چه پاسخی برای این پرسش ها وجود داره؟
این دقیقاً یکی از پرتکرارترین و خب قابل فهمترین دغدغه هاست. نکته کلیدی که تو منبع به درستی روش تاکید شده اینه که حق و لوکاله وکلای ارث مثل خیلی از خدمات تخصصی دیگه یه نرخ ثابت و از پیش تعیین شده نداره. یعنی نمیشه یه عدد مشخص گفت که برای همه وکلا و همه پرونده ها یکسان باشه.
پس متغیره.
بله. عوامل متعددی تو تعیین حق و لوکاله نقش دارن. اول، تجربه و سابقه وکیل. طبیعتاً وکلای با سابقه و شناخته شده تر ممکنه حق و لوکالای بیشتری داشته باشن. دوم، پیچیدگی پرونده. پرونده‌ای که وراثت زیادی داره، اموال متعدد و پراکنده داره یا اختلافات عمیقی بین وراثت وجود داره، طبیعتاً کار بیشتری میبره و حق و لوکالاش بالاتر خواهد بود.
منطقیه.
سوم، نوع و ارزش اموال. معمولاً درصدی از ارزش اموال یا خواسته یکی از معیارهای تعیین حق الوکاله است. چهارم، مدارک و اسناد موجود. اگه مدارک کامل و شفاف باشه، کار وکیل راحت تره. اما اگه نیاز به جمع‌آوری اسناد و مدارک زیادی باشه، این هم تو هزینه تأثیر گذاره. و نهایتاً، توافق بین وکیل و موکل. در نهایت، مبلغ نهایی نتیجه توافقی هست که بین شما و وکیل حاصل میشه.
پس واقعا نمیشه بدون صحبت با خود وکیل قیمت دقیق رو فهمید. آیا در مورد نحوه پرداخت هم نکته‌ای گفته شده؟ مثلا پرداخت قسطی امکان داره؟
بله، به این مورد هم اشاره شده. گفته شده که پرداخت قسطی حق الوکاله معمولا مرسوم نیست و فقط تو شرایط خیلی خاص و با توافق ویژه با وکیل ممکنه امکان پذیر باشه. بنابراین بهترین و تنها راه برای اطلاع دقیق از هزینه ها و شرایط پرداخت تماس مستقیم با دفتر وکالت مورد نظر، توضیح شرایط پروندهتون و دریافت مشاوره اولیه در مورد هزینه هاست. اونها بعد از درک ابعاد پرونده شما میتونن برآورد دقیق تری ارائه بدن.
کاملا مشخص شد. پس برای هزینه مشاوره مستقیم لازمه. حالا اگه کسی بخواد با وکیلی مثل خانم علوی که تو منبع معرفی شده یا هر وکیل دیگه ارتباط بگیره، معمولاً چه راه‌های ارتباطی وجود داره؟ آیا همیشه در دسترس هستن؟
بر اساس اطلاعاتی که تو منبع برای این وکیل نمونه اومده و احتمالاً برای خیلی از وکلای دیگه هم مشابهه، سعی میشه راه‌های ارتباطی متنوعی فراهم باشه. معمولاً یه شماره تلفن اصلی برای تماس‌های ضروری و هماهنگی وجود داره. تو این مثال 0912-176-45-14 ذکر شده که برای واتساپ هم هست. شماره‌های تماس دیگری هم ممکنه برای پیامک یا تماس تو ساعات خاصی اعلام بشه. اینجا شماره‌های 0938-403-45-45 و 0938-420-45-45 هم ذکر شده.
خب، گزینه‌ها زیاده پس.
بله، نکته مهم در مورد دسترسی اینه که مشاوره تلفنی معمولاً محدود به ساعت اداریه که خب منطقی هم هست. اما امکان ارسال پیام از طریق پلتفرم‌های مثل واتساپ یا پیامک در خارج از ساعت اداری هم معمولاً فراهمه تا افراد بتونن سوالات یا درخواستای خودشون رو مطرح کنن و تو اولین فرصت پاسخ بگیرن. این نشون میده تلاش میشه تا حد امکان دسترسی برای مراجعین راحت باشه. البته برای پرونده‌های جدی مراجعه حضوری به دفتر وکیل که آدرسش تو این مثال تو میرداماد تهران ذکر شده هم لازمه.
داشتن گزینه‌های مختلف برای ارتباط به خصوص تو شرایطی که افراد ممکنه درگیر مسائل احساسی و فوری باشن خیلی مهمه. خب، توی این منبع یه بخش جالب دیگه هم وجود داشت که یه مثال عملی از طریق پرسش و پاسخ حقوقی مطرح شده بود. سوال این بود که آیا یه نفر میتونه سهم الارث خودش رو به نام شخص دیگری مثلا مادرش منتقل کنه؟ تا مجبور نشه اون رو بابت مهریه به همسر سابقش که طلبکار مهریه است بده. این سناریو به نظر خیلی واقعی و پرکاربرد میاد، نه؟
بله، این دقیقاً یه نمونه عالی از پیچیدگی‌های حقوقی و تقاطع مسائل ارث با سایر حوزه‌های حقوقی مثل دیون و خانواده است. پاسخی که تو منبع به این سوال داده شده به خوبی نشون میده که یه جواب ساده بله یا خیر وجود نداره و همه چیز بستگی به جزئیات داره، به خصوص زمان اقدام.
زمان اقدام یعنی کی این کار رو انجام بده؟
دقیقاً. ببینید، نکته کلیدی اینه. آیا این انتقال مال قبل از اقدام قانونی طلبکار در اینجا همسر سابق برای مهریه و صدور اجرایی انجام شده یا بعد از اون؟ حالت اول، اگر فرد قبل از اینکه همسرش برای مهریه اقدام کنه و دادگاه حکم قطعی و اجرایی صادر کنه، سهم الارث خودش رو به صورت قانونی و واقعی نه صوری به شخص دیگری منتقل کنه و این کار با مشورت دقیق حقوقی انجام بشه تا تمام جوانب رعایت بشه، ممکنه این انتقال معتبر باشه و اون مال دیگه جزو دارایی‌های فرد برای پرداخت بدهی‌هاش محسوب نشه. البته اثبات صوری نبودن معامله هم خودش بحث مهمیه. اگر فرد بعد از اینکه حکم مهریه قطعی شده و اجرایی صادر شده برای فرار از پرداخت بدهی مهریه اموالش از جمله سهم الارثش رو به دیگری منتقل کنه، مطلبی که بررسی کردیم به صراحت میگه این کار دیگه فقط یه مسئله حقوقی ساده نیست، بلکه میتونه مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین باشه. این یه جرم کیفریه.
چی؟ جرم کیفری؟ یعنی ممکنه علاوه بر این که انتقال مال باطل بشه، فرد تحت تعقیب کیفری هم قرار بگیره؟
دقیقاً. در حالت دوم، همسر سابق، طلبکار، میتونه هم ابطال اون معامله رو از دادگاه بخواد و هم علیه فرد انتقال دهنده به خاطر ارتکاب جرم فرار از دین شکایت کیفری کنه. این یعنی نه تنها مشکل بدهی حل نمیشه، بلکه یه مشکل کیفری هم بهش اضافه میشه.
واقعا تکان دهنده است که یه اقدام مشابه بسته به زمانبندی و نیت پشتش میتونه از یه انتقال مال قانونی به یه جرم تبدیل بشه. این مثال به نظرم اهمیت مشورت حقوقی پیشگیرانه رو خیلی خوب نشون میده.
کاملا همینطوره. 100%. این مثال تأکیدی است بر این که قبل از هر اقدامی که بار حقوقی داره، به خصوص وقتی پای دیون و اموال در میونه، مشاوره با یه وکیل متخصص چقدر حیاتیه. خیلی وقتا افراد به خاطر عدم آگاهی یا مشاوره‌های غلط خودشونو درگیر مشکلات به مراتب بزرگتری میکنن.
خب با مرور همه این نکات فکر میکنم تصویر روشنتری از پیچیدگی‌های مسائل ارث و نقش وکیل متخصص به دست آوردیم. به طور خلاصه چیزی که از این بررسی دستگیرمون شد اینه که فرایند ارث از همون ابتدا، یعنی گرفتن گواهی انحصار وراثت تا مراحل بعدی مثل تقسیم دقیق اموال، رسیدگی به وصیت‌نامه، پرداخت دیون متوفی مثل مهریه و حل اختلافات احتمالی بین وراثت، میتونه جنبه‌های حقوقی متعدد داشته باشه که نیاز به دانش تخصصی داره.
دقیقاً. و کمک گرفتن از یه وکیل متخصص تو این زمینه که نمونه ای از خدماتش رو بررسی کردیم چند تا مزیت کلیدی داره. اولاً تضمین رعایت حقوق قانونی شما و جلوگیری از تضییع حق. ثانیاً تسریع روند کار و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی تو راهروهای دادگاه‌ها و ادارات. ثالثاً کمک به مدیریت اختلافات و میانجیگری برای رسیدن به توافق که میتونه به حفظ روابط خانوادگی کمک کنه. در مورد هزینه ها هم دیدیم که متغیره و نیاز به استلام مستقیم داره و راه‌های ارتباطی متنوعی هم معمولاً برای منظور وجود داره.
و این آگاهی برای شما که شاید درگیر چنین مسائلی باشید یا در آینده باهاش روبرو بشید اهمیت زیادی داره. دونستن اینکه چه چالش‌هایی ممکنه وجود داشته باشه و چه کمک‌های تخصصی در دسترسه میتونه به شما قدرت بده تا با دید بازتر و استرس کمتری با این موقعیت‌ها مواجه بشید.
و یه نکته پایانی که تو منبع فقط اشاره گذرا بهش شده بود و شاید جای تأمل بیشتری داشته باشه، بحث ابعاد بین‌المللی مسائل ارث هست. ما عمدتاً روی شرایط داخل ایران و تهران تمرکز کردیم، اما دنیای امروز خیلی به هم پیوسته تر شده. وقتی ورثه تو کشورهای مختلف زندگی می کنن یا بخشی از اموال متوفی در خارج از کشور قرار داره، چه اتفاقی می افته؟ قوانین کدام کشور حاکم خواهد بود؟ تفاوت‌های فرهنگی و سیستم‌های حقوقی متفاوت چطور بر روند تقسیم ارث و حتی نقش وکیل ایرانی تأثیر می‌ذاره؟
این پیچیدگی‌ها لایه‌های جدیدی به موضوع اضافه می‌کنه و شاید این سوال برای شما هم پیش بیاد که در چنین شرایطی چگونه باید اقدام کرد. این قطعاً موضوعی هست که نیاز به بررسی‌های عمیق‌تر و تخصصی‌تر داره.